گذشته واقعا چیزی شبیه معجزه است در حوزه‌های مختلف.
بله.
اما در حوزه آب واقعا یک کمکاری تاریخی اتفاق افتاده که ما می‌بینیم هوا رئیسی‌ها، امیر حمزه، بخشان‌ها، زکریا چرخ‌ها، زینب بلورزاده‌ها، علی اصغر بهره‌ها، محمد جدگال‌ها، همه اینها که می‌تونستند آینده درخشان این خطه باشند متأسفانه قربانی این موضوع شدند.
بله. آقای سعیدی، خب خود شما اشاره فرمودید مرداد ماه سال گذشته دختری به نام آسیه در جنگی تن به تن و نابرابر خواهرش رو از چنگال گاندو و مرگ حتمی نجات داد. اگرچه حوا دستش رو در این حادثه از دست داد و یا همون امیر حمزه‌ای که فرمودید دیگر قربانی این جنگ نابرابر هست و با تمام وجودش هم تلاش میکنه برای خانواده‌اش، دست چپش هم از مچ قطع شد. بسیارند حواها و امیر حمزه ها، اما رسانه ها به اون توجهی نمی کنن. ولی تمساح ندیده در تهران کانون خبری رسانه ها میشه. به نظر شما چرا؟
شاید فراموش کردیم که مبنای دین ما و مبنای بعثت پیامبران ایجاد قسط و عدالت در جامعه هست. اصل سوم قانون اساسی تأکید مؤکد داره بر رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد در واقع امکانات عادلانه برای همه. متاسفانه در این حوزه من عرض کردم کمکاری تاریخی وزارت نیرو باعث شده که ندای تشنگی فرزندان این سرزمین شنیده نشه. این بچه‌ها رویا ندارن، رویا کردن رو هم ازشون گرفتیم. وقتی عمده در واقع توجهشون معطوف آوردن آب از هوتگ یا از رودخانه است. اما برای ما جالبه این موضوعی که این همه اونجا ما رو دچار چالش کرده، بهترین فرزندان ما رو قربانی خودش کرده، آن حساسیت لازم رو ایجاد نمی کنه. اما این تمساح دریاچه چیتگر همه اذهان در واقع هم رسانه ها هم مسئولین دولتی رو به خودش جلب میکنه. این نشون میده که در واقع ما در عمل پیرو آن امامی نیستیم که میفرماید عدل یعنی گذاشتن هر چیز در جای خودش.
احسن. بله. خب عرض کنم بسیاری معتقدن جناب سعیدی که کودکان محروم استان سیستان و بلوچستان به دلیل نداشتن تفریح و سرگرمی کنار برکه ها میرن و طعمه گاندو میشن. مردم این منطقه البته سال هاست که زندگی مسالمت آمیزی با این موجودات دارن و حتی این جانور رو نماد برکت و آبادانی منطقه میدونن. به همین دلیل شاهدیم که بسیاری از مردم محلی با این موجودات ارتباط دارن، رزق خودشون رو با این جانور تقسیم میکنن حتی. و خب به هر حال این یکی از مسائلی است که باید بهش توجه بشه. گاندوها به صورت شبانه وارد برخی از روستاهای مناطق حفاظت شده میرن، مشکلاتی رو هم فراهم میکنن که آخرین موردش هم زندگیری حدود 20 گاندو از روستای شهرستان سرباز بود. حالا فکری نشده که اقلن به هر حال مردم در امان باشن. حالا ممکنه با حصارکشی باشه، ممکنه با سد باشه، ممکنه راه‌های دیگه‌ای هم باشه که مردم لااقل از این خطر در امان باشن. حالا بیابی به طرف خودش.
در پاسخ به سوال شما من باید واقعا تقدیر بکنم از نگاهی که سردار محمد فرمانده قرارگاه خاتم داشتن. ایشون ورود کردند برای این موضوع. بله. اما معتقدیم حصارکشی از هوتگ‌ها یک در واقع شاید مسکنی باشه، اما وقتی سرانه دسترسی آب مردم روزی 15 لیتر هست.
بله.
تا وقتی که این مشکل حل نشه، من اینجا از شما میپرسم یا از وزیر محترم نیرو یا از رئیس محترم جمهور، اگر 7 تا آب معدنی به شما بدن و بگن از صبح تا شب غذای شما، پخت و پز شما، شرب شما، استحمام شما،
با این 7 تا آب معدنی
باشه، آیا میشه این رو تحمل کرد در حالی که یک دوش صحب. گرفتن شما 220 لیتر مصرف داره؟ تا وقتی که فکری و تدبیری عاجل برای افزایش سرانه دسترسی مردم به آب شرب نباشه، کماکان ما با این فاجعه ها مواجهیم. و لذا من فکر میکنم که تنها راه قطعی موضوع این هست که مجتمع های آبرسانی که الان در جنوب استان سیستان و بلوچستان استارت خوردن ولی متاسفانه به خوبی اجرا نشدن، اینها باید تکمیل بشن، باید از ظرفیت آب شیرین کنها باید استفاده بکنیم. ما نوار ساحلی داریم، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. در کنار اقیانوس مردم بریز پسا بندر یک متر دوره گذاری آب انجام نشده که اخیراً بالاخره با پیگیری هایی که انجام شد الحمدلله شروع به کار کرده. ما عمده روستای یه روستایی در کنار شهر چابهار داریم به نام کم، چیز حدود 26 هزار نفر جمعیت داره، یک متر لوله گذاری آب اتفاق نیفتاده. لذا عرض بنده اینه، تا وقتی که شاخص دسترسی به آب شرب در اون منطقه افزار یک جهش قابل ملاحظه‌ای پیدا نکنه، مطمئن باشید که این فجایع تکرار خواهد شد.
خب حالا من این سوال رو از حضرت سالی میپرسم، این مجلس انقلابی و شما نمایندگان محترم که رفتی درد مردم رو هم میدونید.
بله.
به هر حال هم وظیفه نظارتی دارید و هم استنتاق و پرسجو. ورود پیدا نکردید تا حالا به این موضوع؟
چرا قربان، اولا هم نمایندگان انقلابی تعدادی از اونها مستقیم اومدن دشتیاری رو از نزدیک، کوتک ها رو دیدن، رودخانه ها رو دیدن، مشکلات مردم رو از نزدیک دیدن. جناب آقای دکتر قالیباف رئیس جهادگر مجلس ورود بسیار خوبی داشتن و بعد از سفر ایشون تفاهم نامه بسیار بسیار خوبی با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام منعقد شد که قطعا اعتباری که گذاشته شده میتونه بخشی از این مشکلات رو مرتفع بکنه. اما معتقدیم این کمکاری تاریخی از وزارت نیرو واقعا قابل چشم پوشی نیست.
پاسخ وزارت نیرو چیه آقای سعیدی؟
عزیزان ما در وزارت نیرو تا این لحظه، خب اونا میگن که ما بخشی از اعتبارات آبیاری سیار کشور رو به جنوب بلوچستان اختصاص دادیم، بخش وسیعی از اعتبارات رو هم گذاشتیم برای اونجا، قول هم دادن که تا پایان سال مالی 1400 در واقع 150 هزار نفر از مردم جنوب استان به آب شرب دسترسی پیدا بکنند و شاخص دسترسی به بالای 95% برسه.
بله.
اما در واقع
یعنی الان شما آثاری از این فعالیت ها و این اختصاصی ها دیدید یا نه؟
میانه
آن... یا رو کاغذ هنوز؟
در واقع میانه این در واقع وعده عزیزان که هزار وعده خوبان یکی وفا نکند، تا آنچه که در عمل شاهد بودیم یک تفاوت معناداری وجود داره. متاسفانه اون عملیات اجرایی که باید بر اون اساس در زمین ما میدیدیم در اون اشل مطلقاً نیست، هرچند که یک تکانی مجموعه خورده، اما قطعا ما به نمایندگان خادمین مردم به وظیفه نظارتی خودمون حتما عمل خواهیم کرد.
بله، خیلی متشکرم. جناب آقای جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی هم پشت خط تلفنی ما هستن. آقای ملکی خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خدا. آقای کوشکی عزیز، بنده متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان فریخته برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو از سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. جناب آقای معین الدین سعیدی نماینده محترم مردم چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند و دشتیاری هم در استودیو حضور دارن. میخواستیم راجع به موضوع تمساح با شما صحبت بکنیم. دریاچه چیتگر یا دریاچه شهدای خلیج فارس، خب یک دریاچه مصنوعی است که در شمال غرب تهران و منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده. مساحت این دریاچه 130 هکتار هست و در مجاورت اون 120 هکتار مجموعه تفریحی نیز در پهنه خشکی ایجاد شده. گفته میشه جناب ملکی این، نمیدونم بگم ماهی، بگم تمساح، بگم گاندو، دو سه ماه قبل توسط یکی از شهروندان تهرانی میگن در دریاچه چیتگر صید شده و بعد هم به آتش نشانی اطلاع داده شده. اول صحت این موضوع رو تایید میفرمید یا نه؟
ببینید، تا به این لحظه کسی در این خصوص چیزی به ما نگفته که در ماهای گذشته حالا ماهی خیلی عظیمی یا سوسماری تمساحی در ماهای گذشته چیزی به ما اعلام نشده که صید شده، و ما هم در همین چند روز گذشته، نهایتا کمتر از دو هفته قبل،
بله،
بر اساس همین اخباری که در فضای مجازی منتشر شده بود و در جنگ قرار گرفتیم که هیچ کدوم این اخبار هم در نهایت تایید نشد. ما میگه اینقدر یه اخبار خوب شدت پیدا کرد و متوجه شدیم که داره یه نگرانی هایی برای هموطنان ایجاد میکنه.
بله.
جلساتی رو برگزار کردیم با حضور دوستانمون در مجموعه مدیریت دریاچه شهدای خلیج فارس، بچه شهرداری و گاهی هم از نظرات کارشناساش. و برای ما تخصصی در این حوزه نداریم، تخصصی که بدونیم آیا زیستگاه حیوانات این چنینی در اینجا هست یا نیست و اگر هست چه رفتار و چه واکنشی در مقابل انسان دارن، طرز شکارشون چگونه است. خب ما طبیعتاً تجربه و تخصص اینا رو نداریم، برای همین گاهی وقتا در جلسات از نظر بعضی از کارشناسان که نسبت به رفتار حیوانات تخصص داشتن استفاده میکردیم. اما در نهایت آقای گوشتید بعد از 12-13 روز جستجو که البته 5-6 روزش به صورت جسته گریخته بود، اما در هفته گذشته 6 روز به صورت کاملا مرتب و منظم روزانه با 7-8 اکیپ 4 نفره یا 5 نفره که 4-5 اکیپ روزی 6-7 ساعت دور تا دور دریاچه رو 6-7 ساعت روز و 2 ساعت و ساعت و نیم شب دور تا دور دریاچه رو به دفعات میگشتن.
به چه نتیجه ای رسیدن؟
هیچی، غیر از این علاوه اینکه ما با دو فرزند قایق هم روی آب جستجو میکردیم تو همون ساعت ها، البته شب دیگه نه، و همچنین با کمک پهپادهایی که مجهز به دوربین های حرارتی بود، و حتی 3 روز هم اسکنر آوردیم. اسکنر فیش بهش میگفتن که اصلا زیر دریاچه رو کامل اسکن میکنه و هر چونبنده رو شناسایی میکنه. در نهایت با همه این اقداماتی که ما انجام دادیم، هیچ موردی، هیچ چیز مشکوکی که حتی شبهه ایجاد بکنه که احتمال داره این یک موجود عجیب و غریبی باشه، پیدا نشد. در نهایت ما روز گذشته خاتمه عملیاتمون در جستجو اعلام کردیم و گفتیم ما چیزی پیدا نکردیم. ولی باز عرض میکنم تخصص ما این نیست که بگیم چیزی هست یا نیست، ولی در نهایت اعلام کردیم که ما چیزی پیدا نکردیم، علیرغم اینکه به روش مختلف گشتیم.
آقای ملکی، مگه از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست همراهتون نبود که اونها لااقل شناسایی بکنن؟
ببینید، ما با هم تعاملاتی داشتیم، البته به صورت خیلی غیر رسمی.
مثلا
بعضی وقتا از نظرات بعضی از کارشناسان محیط زیست در جلسات استفاده می‌کردیم، ولی تو جستجوها در کنار ما نبودن. ولی ما با اونا صحبت می‌کردیم، می‌گفتن ما هم خودمون به روش‌های خودمون پایش‌هایی رو انجام دادیم.
بله.
حتی من مصاحبه‌ای از دانا می‌خوندم، با خودشم صحبت می‌کردیم، می‌گفتن ما هم به روش‌های خودمون هم جستجو و هم پایش‌هایی رو انجام دادیم. ولی اونها هم تاکید داشتن که ما هم به نتیجه‌ای نرسیدیم و تقریباً محرز شده بود که حداقل چنین چیزی برای هیچ کدوم از سازمان‌ها وجودش محرز نشده و خیلی بعید بود که حالا کارشناسا معتقد بودن که این حیوان چون خشکیزیه، حیوان آبزی نیست که دائم تو آب باشه.
بله، بالاخره باید بیاد بیرون دیگه.
باید بیاد بیرون.
چرا تا حالا دیده نشده؟ حالا اگه بیرون،
چرا تا حالا دیده نشده؟ حداقل روزی یه بار دو بار، باید روزی 2-3 ساعت بیاد بیرون.
بله.
حتی ما با قایق سوارای اونجا که روزی چندین ساعت روی قایق میگشتن، میگفتیم آقا شما احیانا با مثلا با چون الان فصل پرنده های مهاجر هست، هبران خط پرنده اونجا داره شنا میکنه، روی آب نشسته، میگفتیم احیانا شما با لاشه پرنده ای که دریده شده باشه، با ماهی که مورد حمله قرار گرفته باشه، مشکوک باشه، برخورد نکردید؟ گفتن اما تو این روزا هم هیچ چیز مشکوک.
حالا ممکن آیه ملکی باشه و طلب شده باشه، این امکان هست؟
ببینید، اگر هم بخواد تلف شده باشه، اتفاقا همین مسئله مطرح شد و
بله.
دوستان میگفتن که اگر هم تلف شده باید بیاد روی سطح آب، اتفاقا میشه باید بهتر شناسایی بشه، بیاد بله. روی سطح آب و شناور بمونه، یه گوشه از ساحل بالاخره پهلو بگیره دیگه. ولی هیچی در این مورد هم شناسایی نشد. تنها چیزی که ما یک مقدار رو اون
ماهی سرسوسماری چی هست؟
بله، ماهی بود که 2-3 ماه قبل توسط یکی از کسانی که در دریاچه حالا کار قایق رو انجام میده و کار بالاخره سید ماهی رو انجام میده، یه موردش رو ایشون خودش شکار کرده بود، با خودشون هم من صحبت کردم، میگفت 2-3 مورد از این ماهی ها.
آخه اونم حدود 3.5 متر اون سرسوسماریه.
نه، اینو کسی تایید نمیکنه. ممکنه در شرایط ایدئال خودش اون حد بشه.
بله.
ولی این چیزی که این بنده خدا سید کرده بود و عکسش رو من خودم دیدم که دست خودش بود، یه حدود 90 سانت تا 1 متر بود، اما دقیقاً سری که داشت دقیقاً شبیه یک سوسمار بود، اصلا فرم دندوناش، فرم فکش، بالا قرار گرفتن چشماش، سرش دقیقاً مثل یک سوسمار بود، متاب ادامهش دیگه مثل ماهی بود، یعنی به جای دست و پا و دم باله و از این چیزا داشت. اما منم اولین بار بود که این حیوانو میدیدم و فقط عکسش رو دیدم.
آیه ملکی، حالا یه سوال اینجاست که چطور توی دریاچه مصنوعی و ساخت بشر ماهی سرسوسماری که یه ماهی نادری هست وجود داره و تکثیر پیدا کرده؟
بله، ببینید، خب هم که من عرض کردم این واقعا یه سوال تخصصیه، این یک سوالیه که طبیعتاً من علمش و آگاهیش رو ندارم. ولی یکی از گمانه ها میتونه همین باشه که این حیوانات رو منتقل کرده باشن به اونجا.
بله.
حتی این بنده خدا خودش به من هم یکی ماهی رو شکار کرده بود، ما اینجا بعضی از انواع ماهی رو پیدا کردیم که اتفاقا ماهی های خیلی گرون قیمتی هم هستن، و اصلا عجیبه که این ماهی تو ایران وجود داشته باشه، چه برسه به این دریاچه. و این نشون میده که حالا کسانی احیانا این حیوانات رو نگهداری میکردن، حالا وقتی خود بزرگ شدن دیگه از عهده نگهداریشون، از فضای نگهداریشون نتونستن در بیان، حالا یه ذره تو یک شرایطی یواشکی بردن اخر توی دریاچه که کار اصلا منطقی هم نیست.
یعنی آقای ملکی نگهداری این گونه ها توی منازل وجود داره؟
خب به هر حال حتما هست دیگه، حتما هستش که این اتفاقا میفته. من جهت اطلاعاتون عرض کنم،
بله.
سه سال قبل بود که ما حتی دو قلاده طول شیر توی تهران پیدا کردیم. شیر که اصلا دیگه هیچ تهران وجود نداره، تو همین تهران دو قلاده طول شیر پیدا کرد. بالاخره شیر رو یکی اوورده، یه صاحبی داره، ولی وقتی هم پیداش میکنیم هیچ کس به خاطر اینکه این کار قاچاق هست هیچ کس هم گردن نمیگیره.
بله.
من تو خودم یه حادثه ای رفتم، چون من خودم حدود 18 سال نیروی عملیاتی بودم.
بله.
یه حادثه ای رفتم و یک میمون خیلی بزرگ، یک میمونی که وقتی رو پاهاش وای میساد شاید به یه متر قدش میرسید، که خب طبیعی اونم توی یکی از مناطق داخل شهر تهران روی یه درختم. این موضوع شاید ما رو تقریبا 10 سال قبله.
بله.
قطعا زیستگاه این حیوان داخل شهر و داخل تهران نیست. این حالا از یه جایی توی خونه این فرار کرده و تونسته خودش رو بالاخره. اینا نشون میده که خب خیلی از شهروندان اقدام به نگهداری چنین حیواناتی میکنن و متاسفانه یا نمیتونن نگهداری بکنن، از خونه هاشون فرار میکنن، یا خودشون آگاهانه میان و رها میکنن توی اون شرایط طبیعت به هوایی که خودشون بزرگ میشن و ممکنه که نگرانی های این چنینی رو به وجود بیاره.
بله بله. آیه ملکی، پس این پایشی که صورت گرفته نشون میده که تمساحی در دریاچه چیتگر وجود نداره.
از که رو ببینید ما پیدا نکردیم.
بله.
ما تمام روش هایی که حتی لوازمی مثل اسکنر فیش یا اسکنر صوتی،
بله.
که جهت اطلاع شنوندگان مطالعه از بکنم، به شعاع 300 متر و در واقع به قطر 600 متر رو از اطراف دریاچه با پالس‌های صوتی که میفرسه، مثل یک سیستم در واقع ارسال و دریافت امواج عمل میکنه.
بله.
و بعد از 3 روز اسکن کردن، کامل کف دریاچه رو اسکن کردن، با اینکه اون دستگاه در اختیار ما نبود ولی با هماهنگی آتش نشانی این دستگاه رو اجاره کردیم، چند روزی کارش رو انجام داد. اونا هم گفتن ما چیزی مشکوکی پیدا نکردیم. ما چیزی پیدا نکردیم. دوستان محیط زیست هم میگفتن ما هم به نتیجه که شواهدی دال بر وجود این حیوان باشه ندیدن. اما عرض میکنم تخصص ما اثبات وجود یا نبود این حیوان نیست. ما فقط میتونیم اعلام بکنیم که در 12 تا 13 روز جستجوی کاملمون که روزانه حداقل 7-8 ساعت بچهای اونجا حضور دائم داشتن، ندیدن حیوانی بیاد ساعت آب نفس بکشه، نبیاد کنار آب زیر آفتاب قرار بگیره، نه حیوان شکار شده دیدن، هیچ چیزی رو ما مشاهده نکردیم.
بله. حالا واقعا خسته نباشید، از شما در نکنه. اما یه سوال، واقعا آدم فکر میکنه مثلا 13 روز، روزی 8 ساعت، اونم به خاطر یه شایعه. بعد ما یادمون میره که جان بچه های سیستان و بلوچستان هر روز برای آوردن آب از هوتک ها توسط گاندو تهدید میشه و کسی هم کاری نمیکنه. این واقعا برای آدم یه جای سوال داره.
بله. ما هم تو این مدت تو فضای مجازی به ما هم خیلی میگفتن که
بله.
شما برای سیستان یه کاری بکنی، که من در همین جا حالا قطعا مطمئنن انشالله که مسئولان دلسوز و محترم اون خطه هم به این فکر حتما هستن و اگر نواقصی وجود داره حتما متفق خواهند کرد. اما من فقط میخوام به شنوندگان محترم بگم،
بله.
در حوزه وظایف آتش نشانی تهران نیست که بخواد یا شهرداری تهران که بخواد مثلا از ما توقع داشته باشن ما بریم اونجا، چون بعضیا فکر میکردن که شما چرا اونجا رو وقت میذارید ولی نمیاید گاندوهای سیستان رو بگیرید، یعنی فکر میکردن که ما وظیفه داریم بریم اونجا این کارو بکنیم. ما ضمن احترام و ابراز بالاخره ناراحتی از این که کودکان مردم درگیر همچین حوادثی میشن، واقعا باید بدونن که این در عهده مسئولان محلی هست و بالاخره حتما برای خودشون برنامه‌ای هم در این خصوص حتما دارن.
خیلی متشکرم جناب آقای ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، که در این گفتگو شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
تقاضا میکنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خب
جناب آقای سعیدی، صحبت‌های آقای ملکی رو هم شنیدیم. به هر حال آتش نشانی هم وارد کار شده. من تعجبم اینه که چرا سازمان محیط زیست که وظیفه ذاتیش هست نرفته و دقیقاً همین وقتی رو که بچه‌های آتش نشانی گذاشتن اونها هم بذارن و این موضوع رو پیگیری بکنن. و چرا این موضوع که یک شایعه است اینقدر توی رسانه‌ها بولد میشه که همه چیز ما تبدیل شده، سوار تاکسی میشی صحبت از تمساح چیتگره، میری تو خونه، تو شبکه‌های اجتماعی، توی محل کار، اما هیچ وقت شاید هم مصلحت الهیه که ما یه مقداری توجه به سیستان و بلوچستان، حالا یه مقداری زنگ خطر به صدا در بیاد، حالا یه دونه تمساح ندیده ما رو وادار بکنه یه خورده حساس بشیم به موضوع که انشاءالله نگاهی به سیستان و بلوچستان به صورت ویژه داشته باشیم. خب الان در سیستان و بلوچستان با توجه به کارهایی که حالا وزارت نیرو فرمودید یه بخشی از اعتبارات رو اختصاص داده که حالا عملا شاید روی زمین چیزی پیاده نشده، اما ستاد اجرایی فرمان امام خب اومدن مشغول شدن، به نظر شما چه مدت طول میکشه که از این مجموعه استفاده بشه؟ اون هم ای کاش ما یک نقشه جناب سعیدی از حیث گردشگری مهیا میکردیم و از امروز پایه‌گذاری میکردیم که اتفاقا اگر این گاند اونجا خطرناک است محل درآمد هم باشه و بتونیم ازش استفاده بکنیم.
بله، عرض به خدمت شما، واقعیت امر اینه که مقام معظم رهبری توجه ویژه و مؤکدی بر توسعه سواحل مکران دارن که همین پهنه است.
بله،
و البته من تاکید میکنم مکران و نه مکران.
حالا من حساس شدم که چرا مکران نگفتی
چون
شما،
چون در واقع اصطلاح اصلی و تعبیری که خود مردمان اونجا هزاران سال ازش استفاده میکردن مکران هست.
مکران
ایشون یک کلید واژه‌ای دارند در مورد اونجا، میگن بهشت پنهان.
احسن.
واقعا ظرفیت های بیبدیلی اونجا داره، خط مقدم جبهه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و معیشتی ایران عزیز ماست، مرزداران غیور ایران اسلامی بودیم، کشور ما همیشه در طول تاریخ توسط اجنبی مورد هجمه قرار گرفته، تنها و تنها نقطه‌ای که اجازه ورود اجنبی رو به خاک میهن نداده بلوچستان بوده.
بله،
حق نیست که این بچه‌ها رویا نداشته باشند به خاطر اینکه ساعت‌ها در روز دغدغه‌شون بحث آب باشه. عزیز ما گفت که
بله،
این وظیفه در واقع شهرداری نیست، اما همین شهرداری تهران هم میتونه خیلی کمک بکنه، چند تا تانکر اختصاص بده برای اینکه در واقع سهمیه اون 15 لیتری که من عرض کردم ارتقا پیدا بکنه. بچه‌های ما، بچه‌های سرزمین من، این کمکاری تاریخی وزارت نیرو رو شاید ببخشند ولی هرگز فراموش نمی‌کنند. اما اینجا این نکته را من بگم که این ناملایمات هرگز باعث نمیشه که ما خدمات بی بدیلی که در این سالها اونجا اجرا شده در حوزه های مختلف، آموزش، بهداشت، راه، اونها رو نادیده بگیریم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
احسنت. خب آقای سعیدی، الان توی مجلس اصلا بحث بودجه است.
بله،
زمان بسیار خوبی هم
بله
هست.
بله،
این روزا که مدام از ضرورت تغییر ریل گذاری در اداره کشور سخن گفته میشه، باید فکری هم برای ریل قدیمی و زنگ زده پایتخت گرایی هم بشه.
دقیقاً همینطوره.
به نظر میرسه اینجا وظیفه شماها خیلی سخت و خطیره.
بله،
کاری کردید با این بودجه ای که
والا تأکیدی که رئیس محترم قوه مقننه جناب آقای دکتر قالیباف داشتن بحث اصلاح ساختاری بودجه بود که متاسفانه به دلایلی اجرایی نشد، یعنی بودجه‌ای هم که دولت پیش بینی کرد ما معتقدیم انبساطی هست، اشکالاتی بر اون مترتب هست، مضاف بر این که در واقع جهتگیری های بودجه هم به گونه ای نبوده که این محرومیت های تاریخی مناطق محروم رو مرتفع بکنه، هرچند که نقاط مثبتی هم داره، یعنی احساس میکنیم در فصل آب
بله،
یه مقداری پررنگ دیده شده، اما با این روش های بودجه ریزی که متمرکز بیشتر پایتخت گراست، این عنوان و تایتل مناطق محروم تا ابد به اونجا باقی خواهد موند. میطلبه با همون افق دیدی که مقام معظم رهبری برای اون منطقه دارن جهتگیری های بودجه هم به همون شکل تغییر پیدا کنه. عرض کردم در فصل، هر فصل آب در بخش آب پیشبینی های خوبی شده، اما هنوز تا سرمنزل مقصود فاصله های بسیار داریم. تعبیری که باز حضرت آقا دارند که راه‌های نرفته در این منطقه بیشتر از راه‌های رفته است.
آقای سعیدی، پرداختن به این موضوع در واقع یک وظیفه قانونی هست.
بله،
این مشخص. روح حاکم بر انقلاب اسلامی هم و قانون اساسی
بله،
همین زدودن تبعیض‌ها و نابرابری هاست، اونم توی ساختار.
درست.
اگه ما بخوایم با همین بودجه‌های اینگونه که حالا تورمی هست، معلوم نیست چه میشه سال دیگه، دولت بعدی چه خواهد کرد با این بودجه، ضمن این که من احساس میکردم کلیاتش اصلا تصویب نشه، با این روندی که داریم حرکت میکنیم و پوجه ریزی میکنیم، فکر میکنی چند سال طول میکشه تا این مشکلی که ما هر روز میگیم گاندو گاندو که میتونه درآمدزایی از همه امسال هم برا ما داشته باشه طول بکشه و به هر حال شاید به عمر نمایندگی بعضی هم نرسه دیگه؟
بسیار قصه پرقصه ایست این جهتگیری های بودجه. هرچند که عرض کردم ما منکر این هم نیستیم که در سالیان اخیر در این حوزه سعی شده یه مقدار پررنگتر دیده بشه، اما باز هم بهترین تعبیری که از عدل وجود داره متعلق به مولای متقیان هست که میفرمایند عدل یعنی گذاشتن هر چیز در جای خودش. اگر خودمون رو بالواقع پیرو آن امام میدونیم، در بحث‌های بودجه‌ای هم باید منطقه جنوب استان سیستان و بلوچستان به مراتب پررنگ‌تر از دیگر مناطق کشور مشاهده بشه. متاسفانه برای ما الان، همین الان قیزانیه خوزستان شاید برای ما یک رویا باشه.
اونجا هم آب نداره، اونجا به مراتب مشکلات بزرگی داره.
آره، اما همون شاخص‌ها رو اگر وقتی مقایسه می‌کنیم با شاخص جنوب استان سیستان و بلوچستان در حوزه آب، متاسفانه یک فاصله معنادار و حتی نجومی داریم. بحث صرفا بس بودجه هم نیست، متاسفانه خیلی از پروژه ها که در سالیان گذشته هم تعریف شده بودند متاسفانه نظارت درستی هم بر اونها نبوده، که مطمئنن بنده قطعا یکی از متهمین این موضوع خواهم بود به عنوان نماینده مردم. قطعا باید بعد نظارتی رو هم به همون نسبت تقویت بکنیم، انشاءالله که با این نگاهی که مقام معظم رهبری به توسعه سواحل مک‌کران دارند و توسعه سواحل مک‌کران بدون توسعه انسان مک‌کرانی متصور نیست، انشاءالله بله. که بتونیم در سالیان آینده مشکلات عدیده ما در حوزه آب مرتفع بشه. این نکته هم باید عنوان بکنم، اینکه 460 هزار هکتار از اراضی آبا و اجدادی مردم رو منطقه حفاظت شده گاندو توسط سازمان حفاظت از محیط زیست شده، این نشون میده که این دوستان کاش درصدی از دغدغه‌ای که برای گاندو داشتن اگر برای انسان‌های اون سرزمین می‌داشتن ما الان شاید این موضوع نبودیم.
این کندی حرکت چند سال طول می‌کشه؟ اصلا ما افقی داریم برای اونجا، برنامه داریم یا نه؟
البته ببینید، واقعا عقب ماندگی‌های اون منطقه ناشی از یک سال، دو سال، ده سال و 20 سال نیست. عقب ماندگی‌ها تاریخی است، ریشه اونها برمیگرده به صدها و بلکه هزاران سال به خاطر فاصله هایی که از مرکز داشتیم و مشکلاتی که بوده. اما شما به درستی اشاره کردید که پیام انقلاب ما و مبنای انقلاب ما ایجاد عدالت در همه زمینه ها بود. خوشبختانه در حوزه های بسیاری از حوزه ها من معتقدم که عمل کرده بسیار درخشانی بوده. اینجا ما نیازی به اشک تمساح دشمنان خودمون هم نداریم واقعا.
بله.
اما در حوزه آب من معتقدم سیاست ها از اساس اشکال داشته. گاهن سد ایجاد شده اما تدبیری برای شبکه های پایین دست سد نشده، یعنی خود سد الان در بعضی جاها تبدیل به تشتک تبخیر شده. ما معتقدیم در این زمینه تدبیر لازم هم صورت نگرفته و انشاءالله با روی کردی که مجلس انقلابی داره، من عرض کردم الان الحمدلله فریاد تشنگی کودکان اون سرزمین تبدیل به ندای بلند مردم ایران شده، الان این تبدیل به یک مطالبه ملی شده. دیگر نمیشه همیشه صورت سوال رو پاک کرد بگن که نمیدونم شاخصهای دسترسی رو گاهن میبینیم بالا و پایین میکنند. من خواهشم از عزیزان ما، از مسئولین دولتی اینه که صورت سوالها رو پاک کردن دیگر دورانش سپری شده. از همه نهادهای دست هستن در کار. وزارت کشور ستاد بحرانش باید ورود بکنه. ما چه بحرانی از این بالاتر داریم؟ در واقع نهادهایی مثل عرض کردم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ورود کردن، بنیاد مستضعفان ورود کرده، اما میطلبه که این ورود بسیار بسیار پررنگتر باشه و در کنار اون محوریت موضوع که به وزارت نیرو هست، انشالله که با اختصاص اعتبارات لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در زمان خودش، انشالله که این مشکلات مردم کمتر بشه. اما توجه داشته باشید که برای ما فاکتور زمان هم به همون نسبت بله. مهم هست. مردم ما صبر ایوب دارند اما عمر نوح ندارند.
همینطوره. الان این نگاه ملی این گونه است که شما میفرمایید، نگاه استانی هم همینه؟
خوشبختانه در استان، استاندار استان سیستان و بلوچستان در این زمینه واقعا هم دغدغه داشتند و هم پیگیری های شاید کم نظیری داشتند، اما مجموعه در واقع شرکت آب و فاضلاب دچار تحولاتی شده بود، مشکلاتی برای اونجا پیش اومده بود، بحث ادغام آب و فاضلاب روستایی هم ایجاد شده بود و متاسفانه اون نظارت درست بر پروژه ها ایجاد نشده بود. پروژه هایی که گاهن چند ماه پیش کلنگ خوردن متاسفانه پیشرفت آنچنانی نداشتند. در خود شهر چابهار و کنارک که کنار اقیانوس قرار دارند، ما متاسفانه در شهر چابهار هم یک سهمیه رقتبار آب رو داریم. یعنی کسی باورش نمیشه آب شیرین کن با همون ظرفیت ده سال پیش، 15 سال پیشش داره کار
میکنه،
افزایشی نداشته. مردم به صورت غیر بهداشتی آب رو در آب انبار ذخیره میکنن. شاید شوربختانه این رو هم بگم که منطقه